وقت ل آزادی رادیو نه
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز جمعه خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما قبل از آن که به برنامه های هفتوار بپردازیم، زرغون منگل در استودیو است با خبرهای افغانستان و جهان.
در اثر عملیات نیروهای اردوی ملی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی ده ها مخالف موصله کشته شدند. تعدید از لغزش کوه در ولایت بامیان 100 خانواده را به ترک خانه هایشان مجبور ساخته است و اوکراین روز پیروزی را با افزایش تدابیر شدید امنیتی جشن می گیرد. تفصیل خبرها. عملیات نیروهای اردوی ملی علیه طالبان در ولسوالی گیلان ولایت غزنی ادامه دارد. در این عملیات که از یک هفته به این سو جریان داشته است، 84 طالب موصله کشته شده و 66 تن دیگر آنها جراحت برداشتند. باشندگان محل می گویند زیر آتش باری های اردو جانب درگیر قرار دارند و با مشکلات جدی مواجه می باشند. یک تن از باشنده های محل بر رادیو آزادی گفت:
د کورونا و ټول مالونه او باغونه ورته هم د چې پاتې دي ماشومان هم څنګه چې هم د چې پاتې دي په کور کې ماتم مرمه روانونه کتلې بامونه روانه ورو د مو د کور مخ ته هم د طالبانو څو ورلو قران مو ته وایي چې خلکو د خدای په لاس باندې هغه وایي چې وایي چې ما سر قرباني کړې ستړياله ما نه ځواني.
این شکایات در حال ایراد شدند که مقامات می گویند با گرم شدن آب و هوا شاید به حملات طالبان در نقاط مختلف کشور افزوده شود. تعدید از لغزش کوه در ولایت بامیان 100 خانواده را به ترک خانه هایشان مجبور ساخته است. به گفته که مقامات، باشنده های منطقه سرخجوی دره فولادی در مرکز بامیان، پس از این تعدیدات به کمک های فوری نیاز دارند. محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان که به ساحل رفته، گفته است که آنها امکانات کافی برای کمک به نیازمندان ندارند.
ای ساحل تقریبا 90% تخلیه شده اکنون و ما در صدد ازی هستیم که کامل ای ساحل را تخلیه کنیم و با دادن خیمه و سرپناه های موقت و یک مقدار کمپل و اینا را تحت حمایت بگیریم و به هیچ عنوان اجازه دادن نخواهد شد تا زمانی که سرنوشتی لغزش معلوم نشود کسی در اینجا مسکن گزین باشد. متاسفانه امکانات خیلی کم بود داریم در سطح ولایت بامیان.
مقامات هشدار دادند که اگر کمک های فوری به این خانواده ها نرسد، سرمایه شدید جان ده ها زن و کودک را تهدید خواهد کرد. از سوی دیگر سیلاب های اخیر صدها منزل رهایشی را در ولایت تخار تخریب نموده است. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش داده است که در ولسوالی های کلفگان، رستاق، چال، نمک آب و اشکمش بیش از 200 خانه تخریب شدند. عبداللطیف ابراهیمی والی تخار می گوید در اثر بارندگی های پیهم امسال به باشنده های این ولایت خسارات زیاد وارد شدند. اداره زراعت و مواد غذایی که از سازمان ملل متحد می گوید افغانستان به یکی از وارد کننده های مهم گوشت خوراکی مبدل شده است. بر اساس گزارش این نهاد که دیروز نشر شد، واردات گوشت مرغ و گاو در سالهای 2011 و 2012 در افغانستان به اوج خود رسید. در گزارش گفته شده است که واردات گوشت مرغ به افغانستان از حدود 1000 به بیش از 5000 تن رسیده و همچنان تولید گوشت گاو از 85 تن به بیش از 2606 تن افزایش یافته است. و خبر آخر داخلی که تیم ملی کرکت افغانستان پس از قهرمانی در رقابت‌های برتر شورای آسیا عصر دیروز به کابل برگشت. شمار از مسئولین و ورزشکاران از بازگشت کرکت بازان پذیرایی کردند. تیم افغانستان در رقابت‌های برتر شورای آسیا پنج مسابقه داشت که در 4 دیدار با تفاوت‌های زیاد برنده شد، اما در برابر ضعیف‌ترین تیم و میزبان این مسابقات که مالزی بود شکست خورد. ادامه خبرها. پاکستان یک کارمند استخباراتی فدرال امریکا یا FBI را پس از تحقیقات رها کرده است. این امریکایی به تاریخ 5 جون زمانی که می‌خواست یک میل سلاح و مقدار گلوله آن را در یک پرواز انتقال دهد بازداشت شد. چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان دیروز پنجشنبه گفت این مامور استخبارات امریکا در برابر ضمانت نقدی رها شد. این کارمند که از وی نام برده نشد در 5 ماه می زمانی که می‌خواست با یک پرواز از کراچی به اسلام آباد برود بازداشت شد و اسلحه و مرمی از بکس وی پیدا شد. وی پیش از این وزارت خارجه آمریکا دستگیری از مامور را تایید کرده و گفته بود که وی در یک ماموریت موقتی از سوی سفارت ایالات متحده در اسلام آباد قرار داشت. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان گفتند به دنبال زخمی شدن 25 نفر در نتیجه درگیری‌های روستایان مرکز مشترک دو کشور بحرانی اما باثبات است. گزارش‌ها می‌رسانند زمانی که حدود 1,500 باشنده قریه ققتاش قرقیزستان و ارخوی تاجیکستان شام چهارشنبه با هم با پرتاب سنگ و چوب درگیر شدند، نیروهای امنیتی و محافظین سرحدی هر دو کشور دیروز در این مناطق مستقر شدند. گفته می شود که پلیس و محافظین سرحدی هر دو کشور برای چندین ساعت تلاش کردند تا وضعیت مرز قرقیزستان و تاجیکستان آرام شود. مقامات قرقیزستان می گویند 7 تبع این کشور در نتیجه درگیری زخمی شدند. از جانب تاجیکستان مقام ها گفتند که 8 تبع این کشور در این درگیری ها جراحت برداشتند. اوکراین روز پیروزی را با افزایش تدابیر امنیتی جشن می‌گیرد. حکومت از مردم خواستار شد که برای جلوگیری از برخوردها میان فعالان طرفدار روسیه و حامیان اتحاد اوکراین از گرد همایی‌ها خودداری کنند. آرسین یاتسنیوک صدراعظم اوکراین دیروز گفت او گمان می‌کند که رئیس جمهور روسیه در نظر دارد تا از طریق راه‌اندازی یک نوع زد و خورد به مناسبت جشن 69 سالگرد شکست نازیان در سال 1945 کیف را به اعتبار سازد. صدر اعظم اوکراین این اظهارات را پس از آن ابراز داشت که جدایی طلبان در شرق اوکراین گفتند علی‌رغم این که رئیس جمهور روسیه خواهان به تعویق انداختن همه پرسی درباره خودمختاری این مناطق شده است، روز یکشنبه آن را انجام می‌دهند. و خبر آخر که سناتور امریکایی بن کاردین از حزب دموکرات و کریس سمیث عضو مجلس نمایندگان امریکا از حزب جمهوری خواه رهبری نظارت از انتخابات 25 می در اوکراین را از سوی کانگرس امریکا به عهده خواهند داشت. کریس سمیث در اجلاس استماعیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا این موضوع را اعلام کرد. آقای سمیث در این نشست موسوم به روسیه اوکراین را بی‌ثبات می‌سازد، همچنان گفت که سایر اعضای مجلس هم می‌توانند در گروه نظارتی شامل شوند. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های مجله آزادی، من فیض الله قرداش هستم. یک شماره دیگر از مجله آزادی را پیشکش شما می نمایم. در این شماره داریم داستانی با نام بی کس و کوی، بخشی از فرستاده شنونده ها. تازه ها در مورد اینترنت و اگر فرصت میسر شد آهنگ هفته را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی نوبتی رادیویی که پنجشنبه شب گذشته از طریق رادیوی ملی به نشر رسید گفت در آغاز همین هفته روز جهانی مطبوعات و آزادی بیان در کشور ما تجلیل گردید. این تجلیل باور مردم را برای آزادی بیان و اهمیت مطبوعات در جامعه استوارتر ساخت و گسترش رسانه ها در 13 سال گذشته از دستاوردهای بزرگ مردم ما بوده است. با گزارش آژانس خبری باختر، رئیس جمهور کرزی گفت رسالت مطبوعات و رسانه ها زمان در جامعه معنا پیدا می کند که آزادی های آن در قوانین تسجیل شده باشد. حامد کرزی از تمام کارمندان رسانه های کشور خواست که برای حفظ آزادی هایشان در چارچوب قانون ارزش های اسلامی و ملی هوشمندانه کار نمایند. رئیس جمهور در پایان سخنرانی گفت در جریان همین سالها شماری از اهل رسانه های ما مورد خشونت قرار گرفتند و شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در جریان اجرای وظیفه‌شان جانهایشان را از دست دادند و صدمه دیدند و مردم افغانستان به تمام قربانی های اعضای رسانه ها ارج فراوان می‌گذارد. مسئولان در ولایت هرات از اختصاص 1,200,000 دلار آمریکایی به خاطر بازسازی مجموعه مصلی هرات خبر می‌دهند. این مبلغ را سازمان جهانی یونسکو نظر به تقاضای وزارت اطلاعات و فرهنگ به ولایت هرات اختصاص داده است که قرار است از آن در بازسازی مجموعه مصلی‌ها، گنبد گوهرشاد بیگم، زیارت سلطان حسین مرزا بایقرا و دیوار احاطه اطراف آن استفاده شود. یکشنبه گذشته سید فضل‌الله وحیدی ولی هرات در یک نشست خبری اظهار امیدواری نمود تا با تکمیل طرح بازسازی شهر هرات شامل فهرست میراث‌های جهانی گردد. از سوی دیگر رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید از این مبلغ به خاطر بازسازی برخی بناهای تاریخی دیگر به شمول ترمیم گنبد گوهرشاد بیگم، اعمار دیوار محافظتی اطراف منارها و تدوین راهبرد پلان شهر قدیم به مصرف میرسد. رئیس اطلاعات و فرهنگ میگوید هیئت سازمان یونسکو به ولایت هرات آمده و عملا کار سروی این مجموعه را آغاز نمودند که عکس برداری های سه‌بعدی پیشرفت هوایی از مجموعه مصلی نشان می دهد که تخریبات این مجموعه تاریخی در حال پیشرفت است. و گفته رؤوفیان گفته می شود بناهای تاریخی چون آرامگاه وایس کاشفی، سید عبدالله مختار، مجموعه مصلی هرات، شهر قدیم، زیارت شهزاده قاسم از جمله ساحاتی هستند که به شدت نیازمند بازسازی می باشند. و شنبه گذشته 10 سکه طلا از طرف قماندانی امنیه ولایت پکتیا بر رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت تسلیم داده شد. محمد شفا مشفق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا با آژانس خبری باختر گفت این 10 سکه طلا که شامل آثار باستانی می باشد 6 ماه قبل توسط یک قاچاقچی آثار باستانی از ولایت لوگر و ولایت پکتیا انتقال گردیده بود. به گفته منبع این آثار در یک مخروبه در ساحه تیره غورخیل در مربوطات شهر گردیز جابجا گردیده بود که توسط پلیس کشف و ضبط گردید. محمد گل عامر آبدات پکتیا گفت سکه های یاد شده مربوط به دوره بوداییان می باشد و از بزرگترین آثار تاریخی آن زمان به شمار می رود.
می گویند هر حادثه‌ای که واقع می شود عامل آن خود انسان است و عواقب ناگوار آن را نیز همان فرد مسبب متحمل می شود. اما ناگواری مسئله در اینجا هست که در شماری از موارد واکنش کردار ناشایست فردی خسارات مالی و جانی به اطرافیان نیز وارد می کند. این همه را به خاطری گفتیم که در روزگاران ما افزون بر حوادث طبیعی و سیاسی که خسارات جانی و مالی کافی در پی دارد، حوادث ناشی از اعمال کردار فردی نیز به این مصیبت ها علاوه می شود و ما همه روز شاهد این گونه واقعات مختلف هستیم. داستان کوتاهی از مصیبت آیلوی یک فامیل 3 نفری را تهیه نمودم که چند سال پیش در شهر کابل به وقوع پیوسته و به این داستان نام گذاشتم بی کس و کوی. کریم یگانه فرزند رحیم کراچیوان با زحمت زیاد جانکنی های پدر و رختشویی مادرش سایره صنف 12 مکتب را با مشکل زیاد تمام کرد و 2 متواتر در امتحان کانکور موفق نشد تا شامل یکی از فاکولته های پوهنتون دولتی شود و دائم پدر و مادر خود را سرزنش می کرد که پول یکی از پوهنتون های خصوصی را برایش فراهم نتوانستند تا وی به تحصیلات عالی خود ادامه دهد و پدر و مادر هم با نوی خجالت از ناداری و ناعلاجی شب و روز زحمت می کشیدن و اما نمی توانستن این آرزوی یگان پسرشان را برآورده بسازن و افزون بر رنج ناداری این نارسایی بیشتر ایشان را آزار می داد که پسر روزها گم بود و حتی اکثر شبها را در بیرون از منزل به سر می برد. اما کاری هم از دست پدر و مادر ساخته نبود. زمانی مادرش مریض می شد و گاهی هم پدر از انجام کارهای خارج از توان و کمردردی و پایدردی تا دم صبح بیدار بود و کریم اصلا خبری از این درد و رنج والدین نداشت. روزها بدین منوال می گذشت و اما کریم با نشست و برخاستی که با افراد متقلب و فریبکار بازار داشت از هر رایی که بود در عدم حضور به درس سند یکی از پوهنتونهای خصوصی را به دست آورد و با این سند شامل یکی از انجوها در یکی از مؤسسات مشترک خارجی و داخلی شد و صاحب یک معاش دلاری نیز گردید و هنوز سالی سپری نشده بود که مالک موتر و حساب بانکی با هزاران دلار شد و رفته رفته فاصله روزهای آمدن به منزل خیلی زیاد و تا حدی که دیگر به خانه بر نگشت و در آپارتمانی که در شهر به اجاره گرفته بود با رفقای خود در عیش و نوش بود. اگر کسی هم از حال پدر و مادرش و از مریضی آنها برای کریم اطلاع می داد با بی‌پروایی می گفت والدین من برای من پول پوهنتون خصوصی را ندادم و این خودم بودم که آن را یافتم و امروز یک پول برای پدر و مادرم کمک نمی کنم. از این مسئله هنوز 2 نگذشته بود که کریم با اختلاسی که در اداره مربوط خود انجام داده بود راهی زندان شد و پدر مادر مریض هفتوار برای تسلیم دادن کالا و نان ساعتها را با شکم گشنه و لب تشنه در گرما و سرما در دروازه دخولی زندان عمومی در انتظار بودند. و کریم ندامت زده به این میاندیشید که اگر آنها بمیرن در این 15 که احوالش را خواهد گرفت. غرق در همچون نگرانی ها بود که قراول دروازه صدا زد. کریم کیست؟ پایواز داری؟ و کریم که دلش با آن خیالهای غیر ارادی متأثر شده بود از جا پرید و به سوی انتظار خانه پایوازان روان شد. اما خلاف انتظار چشمش به ستار سماوارچی افتاد که با پاکتی در دست در چوکی نشسته، همان کاکا ستاری که 2 پیش در بگو مگو با پسرش غفار کریم شیشه های کلکین و 8 چایخانه ستار را شکسته و تاوان نیز نپرداخته بود. صورت رفتار کریم آهسته تر شد و تا رسیدن به نزد کاکا ستار 1000 سودا به دلش گشت و شب هم خوابهای ناخوش دیده بود. نزدیک رفت، کاکا ستار با بغل باز او را در آغوش گرفت و بعد از احوال پرسی کریم گفت خیریت است کاکا ستار؟ چرا پدرم نیامد؟ کاکا ستار در حالی که با شملی لنگی اشکهایش را پاک می کرد گفت بشین، من داستان را از اول برایت نقل می کنم. پدر از صبح وقت جمعه گذشته برای دیدار تو با مادرت راهی زندان بود. زمانی که از روبروی ولایت می گذشت در انتحاری به سرویس مامورین نظامی که شاید تو هم شنیده باشی از این دنیا رفتن و تو را تنها گذاشتن و ما مراسم تدفین و فاتحه را به جای آوردیم. و کلید خانه هم در نزد من است. حیران ماندم، آمدم که تو چی میگی؟ خانه هم از 2 سال به این طرف کاغل نشده، از قید تو هم تقریبا 13 سال باقی مانده. در همین حال شانه های کاکا ستار نوعی سنگینی را حس کرد و دید که سر کریم در شانه اوست، اما این سنگینی بیشتر و بیشتر شد و چشمهای کاکا ستار نیز تاریکی گرفت. زمانی که کاکا ستار چشم باز کرد، خود را بروی یک چپرکت کلینیک یافت و افسر پلیس گفت: این پایواز خوب اوش آمد دکتر صاحب. در حالی که افسر به دوسیه و خریده پلاستیکی اشاره می کرد گفت: شما چه قرابت با کریم دارین؟ کاکا ستار گفت: من کوچگی آنها هستم، کریم به جز خدا هیچ کس کوی ندارد. چه شده قومندان زب؟ صاحب منصب پلیس که اشیای خریده پلاستیکی را یک به یک نشان می داد گفت: جنازه را فردا ساعت 10 قبل ظهر می توانید ببرید. زیباتر از این نخواهد بود که خوشبختی را با واقعیت‌ها تجربه کنید، نه با رویاهای نافرجام. این جملات پراگنده تنقیدی را که واقعا ضروری و عین واقعیت است، یک شنونده خوب ما سارا نعیمی از خیرخانه کابل فرستاده و تقاضای نشر آن را کردند. خواهر عزیز، این متولی را که شما فرستاده اید نمی توانیم مکمل نشر نماییم، نه بنده را یارای آن است که آن را بخوانم و نه همکارانم را و نه شیوه کاری این حق را برای من می دهد. لذا مصلحت بر این دانستیم که فشرده ای از آن را که واقعا جالب و خواندنی بود همکارم جاوید فیضی تقدیم کند. ممنون احسان شما هستم که یادی از ما کردید.
می دانید همه چیز از خواستن شروع می شود. خواستن غریزی ترین عکس العمل بشر نسبت به نداشته هایش است. همین که خیره می شوی به چیزی که تنها دلت تصاحبش را می خواهد، اینجاست که خواستن قدرتش را براخت می کشد. مشکل انسان ها در خواستن نداشته هایشان نیست، مشکلشان در کنار آمدن با این نداشته هاست. اینجاست که احساس خوشبختی مقطعی می شود و به محض اینکه شما چیزی را دیدید که داشتنش را می خواهید، خوشبختی تبدیل به احساس می شود که تا آن را به دست نیاورید از آن محرومید. اینجاست که حسادت رخ می دهد. حسادت مفهوم لحظه است که در یک لحظه در ناخودآگاه شما جوشش می کند و شما را ملزم به تصاحب می کند. حسادت یعنی تشخیص چیزی که دیگران دارند و شما ندارید اما می خواهید داشته باشید. خیلی مهم است که بدانید میزان حسادت به میزان ارزش است که شما برای دیگران قائلید. تا مادامی که در درون شما به همان اندازه که خواستن به دیگران هست به خودتان نیست، حسادت رخ می دهد. زیرا حواس چندگانه بشر ذاتاً عاشق جستجوست و نسل ما را از کودکی طور بار آوردن که بیشتر در دیگران جستجو کنیم تا خودمان. این گونه است که به چشم خود با بهترین های ما نمی آییم، اما مراقب استیم دیگران با چی چیزهای به چشم ما می آیند. تا زمانی که دنیای ما درگیر به دست آوردن داشته های دیگران است، هیچگاه احساس خوشبختی در ما متولد نمی شود. نیت ها نقش بزرگی در احساس رضایت دارند. شما درس نمی خوانید که به پوهنتون بروید تا از پوهنتون رفتن خودتان لذت ببرید. شما درس می خوانید که پوهنتون بروید تا از دیگران عقب نمانید. شما 3 سال سخت کار نمی کنید تا موتری را بخرید که در رویایتان همیشه عقب اشترینگ آن نشسته اید. شما کار میکنید تا موتری را بگیرید که دیگران به شما القا کردند که فوق‌العاده است. شما آنقدر در دیگران حل شده اید که تمام نیتهایتان وابسته به تفکر، نگرش، زندگی و ارزش‌های آنهاست. مشکل از جایی شروع می شود که شما آنقدر خودتان را فراموش کرده اید که دیگر نمی توانید در خصوصیات واقعی خودتان زندگی کنید. برای همین است که به همین شیوه ادامه می دهید. هیچ کس نمی تواند شما را به خود بیاورد، چون خیلی ها شبیه شما اند. باور کنید همین حالا این گفته ها را با لذت می شنوید، اما بعد از ساعت وقتی می خواهید به بازار بروید، طور لباس می پوشید، طور حرف می زنید، طور رفتار می کنید که دیگران بپسندند. خوشبختی احساس درونی است که با بدست آوردن نداشته ها حاصل نمی شود. خوشبختی مستقل تر از این حرف هاست که وابسته و بود و نبود چیز شود و هنگام حاصل می شود که شما از خود احساس رضایت داشته باشید. و زیباتر از این نخواهد بود که خوشبختی را با واقعیت ها تجربه کنید، نه با رویاهای نافرجام.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در اواخر دهه 60 و در جریان جنگ سرد، دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که راهی را ابدا کند که از طریق آن در هنگام حملات اتمی خطوط ارتباطی باز باشند. در گذشته برای انجام این کار یک مرکز کنترل وجود داشت که وظیفه انتقال پیام‌ها را به عهده داشت. اگر یکی از این مراکز مورد بمباردمان قرار می گرفت، تمامی شبکه‌ها از کار می افتاد. در نتیجه اداره تحقیقات روی پروژه های پیشرفته ERPA تصمیم به ایجاد یک شبکه کمپیوتری بدون مرکز کنترل گرفت و در اوایل دهه 90 شبکه ERPA تبدیل به اینترنت شد و از این رو به ارسال و دریافت اطلاعات از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگر توسط میکانیزم و سیستم مخصوص آن اینترنت گفته می شود. اینترنت نام شبکه ای است که در آن میلیون ها کمپیوتر از سراسر جهان به هم متصل شدند. این کمپیوترها یا برای شرکت های بزرگ می باشند که تنها برنامه نویسان قادر به ارتباط با آنها هستند، یا اینکه از جمله کمپیوترهایی هستند که در خانه مورد استفاده قرار می گیرند. از اینترنت برای ارتباط و تبادل اطلاعات در فرم‌های مختلف استفاده می شود. با استفاده از ایمیل می توانید نامه ها و انواع مختلف فایل ها را به سایت دیگری بفرستید. در فروم ها افراد مختلف در مورد موضوع یا موضوعات خاصی بحث می کنند. با استفاده از چت می توان هم مانند تلفن نوشتاری با افراد دیگر ارتباط برقرار کرد. در مورد میزان توسعه و انکشاف روزافزون کمپیوتر، موثریت الزامی آن در کار مردم و در مجموع فعالیت غیر قابل تصور کمپیوتر، فخرالدین حامد آماده است لحظاتی بعد این مطلب را تقدیم کند.
گوگل تخمین می‌زند که در اینترنت 5 میلیون ترابایت اطلاعات وجود داشته باشد که معادل 5 میلیارد گیگابایت یا 5 تریلیون مگابایت است. از آنجا که مغز انسان ظرفیت حدود 1 تا 10 ترابایت دارد، اگر متوسط ظرفیت مغز را 5 ترابایت در نظر بگیریم، اینترنت معادل ظرفیت مغز 1 میلیون انسان است. اینترنت چقدر بزرگ است؟ بیایید حجم اطلاعات اینترنت را طور دیگر معادل سازی کنیم تا تصورش برای ما آسان تر شود. 1 ترابایت را می توان روی 212 دیویدی یا 40 دسک بلوری ریبلو ضبط کرد. به این ترتیب برای ذخیره سازی کل اینترنت به 1 میلیارد دیویدی یا 200 میلیون دسک بلوری نیاز داریم. میزان دسترسی به اینترنت 26.6% از جمعیت دنیا به اینترنت دسترسی دارند، البته در قاره ها و مناطق مختلف. میزان دسترسی به اینترنت متفاوت است. در آمریکای شمالی 3/4 مردم، در استرالیا و اقیانوسیا 60%، در اروپا 50%، در آمریکای لاتین و منطقه حوزه کارابین 32%، در خاورمیانه 29%، در آسیا 20% و در آفریقا 8% مردم به اینترنت دسترسی دارند. ایمیل هر روز 247 میلیارد ایمیل فرستاده می شود که البته 81% آنها یعنی 200 میلیارد عدد از آنها اسپام هستند. به عبارت دیگر سالیانه 90 تریلیون ایمیل فرستاده می شود. نبرد اینترنت و تلویزیون 59% آمریکایی ها به طور همزمان در هنگام دیدن تلویزیون از اینترنت هم استفاده می کنند. برآورده ها نشان می دهد که اینترنت بیش از تلویزیون وقت آزاد مردم را به خود جلب می کند. در مقام مقایسه آنها تنها 4 ساعت را صرف انجام تکالیف تحصیلی می کنند.